أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اینجا اموری هست که باید ملاحظه بشود ان شاء الله تا ببینیم نتیجه ملاحظه همه این امور چیه. امر اولش که جای بحث نیست و اون این است که آیات و روایات، آیه و روایات، چون یک آیه بیشتر در رابطه با خمس نداریم. آیه و روایات ظهور در این معنا دارند که به مجرد تحقق غنیمت و تحقق فائده خمس واجبه و هیچ کدام هم از این دسته آیه و روایات مسئله معونه سنه درش ذکر نشده، نه در رابطه با ارباح مکاسب و نه در رابطه با سایر امور متعلقه خمس. اصلا مسئله استثناء معونه سنه در آیه و روایات این قبیلی مطرح نیست. پس ظهور آیه و روایات این است که به مجرد تحقق غنیمت خمس واجبه. انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، یا اون روایاتی که میگوید الخمس فی کل ما یستفیده الرجل یا یستفیده الناس من قلیل او کثیر، که ظاهرش این است که به مجرد استفاده مسئله وجوب خمس و تعلق خمس مطرحه. خب حالا ما در غیر ارباح مکاسب که دلیلی هم نداریم بر اینکه معونه سنه مستثنا باشه از دائره تعلق خمس، تنها در رابطه با ارباح مکاسب بود که ما این حرف رو زدیم. دلیلی هم که بر این معنا میخواست دلالت بکند، اگر دلیل الخمس و بعد المعونه باشه، کما این که به این دلیلم استناد شده، این هم مبعد داره و هم مؤید داره، هر دوش. الخمس و بعد المعونه بخواد معونه سنه را استثناء بکند، عرض کردم هم مقرب داره و هم مبعد داره. مبعدش این است که این در رابطه با خمس ارباح نیست. که چه دلیلی داریم که الخمس و بعد المعونه مقصود خصوص خمس متعلق به ارواح، به تعبیر اصطلاحی حکم روی طبیعت خمس و ماهیت خمس بار شده و ماهیت خمس هم متعلق به هفت امر و ارباح مکاسب یکی از اون هفت امر، نه اینکه تمام متعلق خمس ارباح مکاسب باشه. پس این اولا درش کلمه الخمس ذکر شده، ندارد خمس الارباح حکم رو روی طبیعت خمس برده، طبیعت خمس هم متعلق به هفت چیزه. و ثانیاً ذکری از کلمه سنه در این روایت نشده، الخمس و بعد المعونه. ما اگر کسی سوال بکند از من که چه دلیلی دارید که مقصود از معونه معونه سنه است، ما نمیتونیم اقامه دلیل بکنیم مگر به این طریقی که بعد عرض میکنیم. لذا احتمال داره که الخمس و بعد المعونه یعنی المعونت المصروفه فی تحصیل متعلق الخمس، اون معونه ای رو که انسان صرف میکند در به دست آوردن متعلق خمس، مثل معونه ای رو که صرف میکند در استخراج معدن، یا معونه ای رو که صرف میکند برای به دست آوردن قوس یا به دست آوردن کنز. آیا شما احتمال نمیدید که مقصود از معونه این باشه، نه معونه سنه‌ای که مورد بحث ما هست و اون هم اختصاص به ارباح مکاسب داره، چون در رابطه با سایر امور متعلقه خمس عرض می شود که هزینه یک سال استثنا نشده به هیچ وجه. این در باب ارباح، حالا ارباح واحد باشه یا متعدد باشه، معونه سنه را شارع تسهیلا و ارفاقا استثناء کرده. لذا ما همین جوری، یعنی بدون تعصب از هیچ مسئله ای، بخوایم بگیم الخمس و بعد المعونه مقصود معونت و سنه است، چه دلیلی دلالت بر این معنا میکنه، مخصوصا با توجه به اون نکته اول که گفتم حکم رو روی طبیعت خمس بار کرده و خمس متعلق به غیر ارباح معونه سنه ازش استثناء نمی شود به هیچ وجه. این مبعد این معناست که مقصود از معونه معونه سنه باشد. حالا به صورت جمله معترضه شما ممکنه اشکال بفرمایید که اگر مقصود معونه سنه نباشد، پس ما چه دلیلی داریم بر اینکه در خمس ارباح معونه سنه مستثناست؟ چه دلیلی دلالت بر این معنا میکنه؟ ما این بحث رو سابقا ذکر کردیم و عرض کردیم که از بعضی از روایات استفاده می شود که معونه خود شخص در سال مستثناست. نظرم هست که در یک روایتی که در این رابطه می خوندیم این تعبیر وارد شده بود: اذا امکنهم بعد معونتهم، که کلمه معونه رو به اشخاص اضافه کرده بود و معونه وقتی که به شخص اضافه بشود همین مخارج خودش و زن و بچه‌شه دیگه، اون مخارج مصروفه در تحصیل ربا، این عنوان معونت و شخص برش انطباق نداره. پس تصور نشود که اگر ما آمدیم گفتیم الخمس و بعد المعونه رو، ما قبول نداریم که مقصود این باشه که در ارباح مکاسب معونه سنه مستثناست. نه، این روایت با اینکه صحیح هم هست دلالت بر این معنا نمی کنه. خب حالا که دلالت نکرد در اون مسئله، ما فاقد دلیل نیستیم، باید از همون روایت ازا امکنهم بعد معونتهم استفاده بکنیم و امثال اون روایت. این مبعد این معنا که مقصود از معونه معونه سنه باشد، اما مقربش و مؤیدش این است که اگر مقصود از معونه یعنی معونه مصروفه در تحصیل متعلق خمس باشه، این لقائل ان یقول که این اصلا نیاز به بیان نداره. یک کسی که مثلا 100 تومان خرج میکنه، لکن اونچه را که از معدن به دست می آورد 50 تومنه، این دیگه نیاز نداره بهش بگیم که الخمس و بعد المعونه، این غنیمتی نصیب او نشده، این 100 تومن خرج کرده 50 تومن به دست آورده، در حقیقت 50 تومنم از جیب خودش روی این مسئله گذاشته. اون وقت کسی بگوید که روایت الخمس و بعد المعونه نمیخواد یک امر واضحی رو بیان بکنه، اگر مقصود از معونه معونه ای باشد که در تحصیل ر متعلق خمس به کار میره، او دیگه پیداست، بعدیت پیداست، برای اینکه بدون او عنوان غنیمت اصلا تحقق پیدا نمی کند، عنوان فائده تحقق پیدا نمی کند. این هم مؤید این معناست که بگیم الخمس و بعد المعونه، معناش یعنی الخمس المتعلق و بال ارباح بعد معونت سنه، اینجوری معنا بکنیم که در ذهنمون هم این معنا هست. منتها بگیم مقصود از کلمه بعد و بعدیتی که در این روایت ذکر شده بعدیت زمانی نیست، که مقصود این باشه که تا معونه رو استثناء نکنه اصلا خمسی وجود نداره، خمسی وجوب نداره. بعدیت، بعدیت از حیث مرتبه و از حیث رتبه است. عرض کردیم شبیه آیه شریفه‌ای که در باب ارث وارد شده، که بعد از آنی که یک سهام مقرره ای رو بیان میکنه، میفرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین. این معناش این نیست که اگر ارث رو قبل از وصیت همون مقداری رو که میبایست بپردازن بپردازن، این لیس به ارسن، اول باید وصیت رو عمل کرد، بعد باید دین رو پرداخت، مثلا در درجه بعدی نوبت به ارث میرسد. از نظر زمانی، از نظر زمانی هیچ فرق نمی کنه که آیا اول به وصیت عمل بشه یا دینش پرداخت بشود و یا اینکه ارث داده بشود. منتها از نظر رتبه کسی که دین داره، دینش رو باید کنار بگذارن و اون فروضی که براش مقرر شده با قطع نظر از دینش باید در نظر بگیرن. لذا این الخمس و بعد المعونه نیاز به یک دقت این چنینی داشت که درش دقت بشه که این هم مقرب داره که مقصود از معونه، معونه سنه باشه، با توجه به اینکه مقصود از بعدیت، بعدیت زمانیه نیست، و هم مبعد داره. مبعدش این است که اگر معونه غیر از معونه سنه باشه، معونه دیگری در اینجا تصور نمی شود غیر از اون مخارجی که در تهیه متعلق خمس انسان به کار می بره. اون هم ذکرش نیاز به بیان نداره، یه امر واضح و آشکاریه که اگر اون معونه استثنا نشه، عنوان غنیمت و فائده و استفاده بدون استثنای اون معونه مصروفه در تحصیل متعلق خمس تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه ما از این روایت نمی تونیم یک مطلبی را برخلاف اون چیزی که از آیه و روایات مشابهش استفاده کردیم که به مجرد تحقق غنیمت خمس واجبه، حالا از این کلمه الخمس و بعد المعونه بخواییم خلاف این معنا رو استفاده بکنیم، خلاف این معنا رو نمیتونیم استفاده بکنیم. لذا ظهور اون آیه و روایات مشابهه تا به حال به قوت خودش باقیه. سیره عملیه که دیروز بهش اشاره کردیم، عرض کردیم اون سیره عملیه بر این هست که معونه رو آخر سال حساب می کنند و از ارباح استثنا می کنند و بعد خمسش رو می پردازند. اما این طور نیست که اگر کسی خمسش رو زودتر پرداخت، در اثنای سال پرداخت، فرض کنیم که معونش یه آدم منضبطی بود، یه آدم منضبطی بود که در هر سالی پیدا بود که معونش چقدره. حالا در این دو ماهه اول سال یک ربح فوق العاده نصیب شد، معونه منضبط امسال رو هم استثناء کرد، ولی هنوز دو ماه بیشتر از شروع کسب و کار و تجارتش نگذشته. آیا سیره بر این است که بگوییم این آدم چیزی رو به عنوان خمس نمیتواند بپردازد؟ اگر به عنوان خمس شد، مثل همون تقدیم و زکات و مسئله استقراض و امثال ذالکه، یا اینکه سیره نظرش اینه میگه لزوم نداره حالا به پردازه، اما اگر حالا دلش خواست به پردازه مانعی نداره. کما این که اصلا سیره بر این معناست، اگر یه آدمی گفت به واسطه شدت احتیاط، گفت من اصلا نمیخوام معونه سنه رو استثناء بکنم، من میخوام تمام ارباح رو خمسش رو بپردازم، معونه سنه رو عرض میشود که از ارباح خمس داده استفاده بکنم، نه اینکه او رو از دائره تعلق خمس خارج بکنم. هیچ سیره با این معنا مخالفتی نداره. پس در نتیجه سیره متشرعه باز یک مطلبی بر خلاف آیه و روایات مشابهه درش دیده نمی شود و دلالتی بر خلاف آیه و روایات مشابهه نداره. عرض کردیم یکی دو مطلب هم این وسط ها هست، و اون این است که اگر کسی در وسط سال بعد از آنی که ربحی برای او حاصل شد بخواهد ربحش رو در غیر معونه سالش اتلاف بکند، یه وقت اتلاف و ربح در رابطه با معونه سالشه، پول میده برنج میخره، پول میده روغن میخرد، پول میده نان میخره و امثال ذالک. خب این که جای بحث نیست، اما اگر اتلاف رب در غیر رابطه با معونه سال شد و حالا واقعا اتلاف بود یا یک تصرفی بود که مناسب شأن این نبود، میخواد یه مرتبه مثلا 1,000,000 تومان به یکی از بچه‌هاش در طول سال از این ارباحی که به دست آورده هبه بکنه، و این آدمم آدمی نیست که عرفاً از شأنش این باشه که این مقدار رو به یکی از بچه‌هاش هبه کنه و ببخشه. اینجا گفتن که جایز نیست این معنا. این هم در حقیقت تأیید میکند همون مفاد آیه شریفه و روایات مشابه رو، برای خاطر اینکه اگر خمس وجوبش آخر سال آمد و به مجرد تحقق رب و تحقق غنیمت وجوب پیدا نکرد، چه اشکالی داره که این ربح خودش رو اتلاف بکند؟ چه اشکالی دارد که این مال رو به بچه‌اش ببخشد به مقداری که مناسبت با شأن این نداره؟ برای اینکه تمام این کارها قبل از آمدن وجوب خمسه، مگر انسان لازمه که این ربح رو نگه بداره تا اینکه یه روزگاری ربح برای انسان معونه سال استثناء بشه و متعلق خمس قرار بگیره. در باب استطاعت در حج ما میخوندیم، گفتیم اگر کسی راه‌های زیادی هم داره بر اینکه استطاعت برای خودش بره تحصیل بکنه، اما لازم نیست که بره تحصیل استطاعت برای خودش بکند. اگر استطاعت حاصل شد حج واجبه، اما اینکه حتمنم یه آدم زرنگی هست اگر دو سه تا تجارت بکنه یه استطاعت خوب براش پیدا میشه، لازمه بره این تجارت ها رو انجام بده تا استطاعت حاصل بشود، لزومی نداره این معنا. لکن اگر انجام داد و استطاعت حاصل شد، به دنبال اون استطاعت حاصله وجوب حجم میاد. اینجام در باب خمس اگر مسئله وجوب مربوط به آخر سال بود و مربوط به تحقق رب و عنوان غنیمت نبود، ما میبایستی همچه حرفی بزنیم، در حالی که نیست مسئله اینطور. لذا جمع بین همه ابعاد مسئله و تمام ادله با لسانهای مختلفه، اگر نگیم اون الخمس و بعد المعونه اصلا به ما ارتباطی نداره، مقصود از معونش هم معونه مصروفه در تحصیل متعلق خمسه، اگر این حرف رو نزنیم و اونجوری که عرض کردیم توجیه هم بکنیم، باز روی هم رفته همین معنا استفاده می شود که به مجرد تحقق ربح وجوب خمس میاد، منتها معونه سنه که معمولاً آخر سال روشن می شود معونه سنه چقدره، برای اینکه معونه سنه در معرض قلت و کسرت، ممکنه در طول سال یک مرضی برای این پیش آمد بکنه که این مرض نیاز به یک مخارج سنگینی داشته باشه، مثل زمان ناهازا که ببینید خدا نکنه کسی مبتلای به این بیمارستان ها و امثال زالک بشه که اصلاً هست و نیستش رو به باد میدن و تازه معلوم نیستم که به نتیجه مطلوب برسه. آیا روی هم رفته با ملاحظه همه جوانب غیر از این راه داره که ما بگیم به مجرد تحقق رب خمس میاد، لکن معونت و سنه استثنائش به صورت شرط متأخره، مثل اون مثالی که دیروز در باب بیع فضولی زدیم، گفتیم اونایی که اجازه رو ناقل نمیدانن بلکه کاشف میدانن، اینا شرطیتش رو برای بیع فضولی به نحو شرط متأخر قائل هستند، که تصویر شرط متقدم و مقارن و متأخر رو در اصول لابد ملاحظه فرمودید. معنای شرط متأخر اینه که اون مشروط حالا تحقق داره لیکن شرط بعدن تحقق پیدا میکنه. شرط حاصل فی زمان متأخر این اثر میگذارد در مشروط بالفعل و فلحال، یعنی به مجرد بی ملکیت حاصل میشه، نه به معنای این که رضایت مالک شرط نیست. رضایت مالک از اجازه بعدی، منتها دخالت اون اجازه بعدی به نحو شرط متأخره. این همین مسئله رو در اینجا تصور بکنید و ملاحظه مجموعه جوانب و ادله مسئله همین معنا رو اقتضا داره. یه فرعی هم ایشون در آخر ذکر میکنن که این رو هم عرض بکنیم انشاءالله. حالا خوندیم دیروز ولی در این حال میخونیم فرع رو. میفرماین ولو ارادت تعجیل جاز له، اگه بخواد زودتر از سال خمسشو بده مانعی نداره. اینطور نیست که غیر واجب، حتی جانشین واجب شده باشد. ولیس له الرجوع علی آخذ لوبان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمهی به انه من باب تعجیل. این فرع عبارت از این است که اگر کسی در وسط سال خمسشو داد، خمسشو پرداخت به یک آخذی، به یک مستحقی خمسشو پرداخت، آخر سال که شد به واسطه این که عرض کردم معونه در معرض قلت و کسرته، بر خلاف انتظار مشاهده کرد که این اگر معونه رو بخواد استثنای از ارباح بکنه اصلا خمسی بر این واجب نبوده. حالا یه چیزی رو به عنوان خمس در وسط سال فرض کنید به یک سیدی پرداخته، به عنوان خمس هم پرداخته، جایزم بوده به پردازه ولو ارادت تعجیل جازله، ولی آخر سال که سر حساب آمد حساب کرد گید اصلا این خمس برش واجب نبوده، یا برا خاطر اینکه ربحش کم بوده، یا برا خاطر اینکه معونش برخلاف انتظار بیشتر از حد معمول شده، ولو اینکه مناسب شأنش هم بوده، عرض کردیم که سالتی مثلا برش پیش آمده، مجبور شده یک مخارج سنگینی رو برای معالجه صرف بکند در همین امسال، ولی روی هم رفته حساب کرد دید این خمس اصلا برش واجب نبوده، پس حالا با دو چیز مواجه شده. یکی مواجه شده با اینکه مبلغی رو به عنوان خمس به اهلش پرداخته، یکی هم این که آخر سال که حساب کرده دیده این آدم اصلا خمس برش واجب نبوده. اینجا تکلیف چیه؟ چه کار بکنه این آدم؟ اینجا از عبارت ایشون اینطور استفاده می شود که اگر اون چیزی را که به عنوان خمس پرداخته اینش موجود باشه و هنوز در دست اون سید یا مستحق خمس به معنای اعم باقیه و هیچ تلف نشده، خب این میتونه او رو بره پس بگیره، برای اینکه مال خودشه بدون اینکه تلفی هم برش آرز شده باشد، عین المال خودش محفوظه، منتها خیال میکرده که این عین المال رو باید به عنوان خمس بده داده، بعد معلوم شده که این خمسی برش واجب نبوده، پس این عین المال متعلقه به خودشه بدون اینکه مسئله خمسی مطرح باشه. اینش ظاهرا مشکل نداره که در صورتی که عین المال وجود داشته باشد و هیچ گونه تلفی بر او عارض نشده باشه میتونه بره عین المال خودش رو پس بگیره و در این پس گرفتنم هیچ مسئله و مشکلی برای این نخواهد بود. اما اگر تلف شده باشه در دست اون کسی که این خمس رو گرفته، در دست اون کسی که این خمس رو گرفته، این عین المال رو تلف کرده، مثلا رفته فروخته یا کارهای دیگری که برش جایز بوده انجام داده، الان عرض می شود چیزی به عنوان عین المال این در دست آخذ وجود ندارد. از عبارت ایشون تفصیل بین این دو صورت استفاده می شود. یک وقت این است که این گیرنده خمس این معنا رو به هیچ وجه نمیدانست، یعنی نمیدانست که این چیزی رو که به عنوان خمس به او داده شده این اجالتاً داده شده، یعنی فی اثناء السنه به او پرداخت شده. این خیال میکرد که نه، این آخر سال خمسیش بوده، اینم خب متعلق خمس بوده و خمس به او تعلق گرفته آمده پرداخته، او اینجوری فکر میکرد، لذا آمد و تصرف کرد و تلف کرد و انواع کارهایی که میخواست انجام بده انجام داد. اما یک وقت این است که میدانست این معنا رو که این چیزی که به او داده به عنوان تأجیل خمسه، یعنی هنوز سال خمسی این نرسیده، این به صورت خمس به این پرداخته و معذالک این آمد و تلف کرد. در اون جایی که نمیداند مطلب رو، بلکه چه بسا خیال میکند که سر سال خمسیش رسیده، این رو هم به عنوان خمس به او داده، در اونجا بعد از آنی که این مال تلف شده باشه چه حق داره که به این مراجعه بکنه و از این آخذ بگیره؟ برای خاطر اینکه مالی رو مجاناً به اختیار این قرار داده و این مال مجانی رو این آمده به عنوان اینکه مال خودشه اتلاف کرده. کدام قاعده اقتضا میکند در اینجا زمانی تحقق داشته باشد و رجوع به مثل و قیمت در اینجا بتواند از ناحیه صاحب اصلی مال بشه؟ اما بخلاف اون صورتی که اون شخص آخذ خمس میدونه این معنا رو که این هنوز سالش نرسیده و به صورت تعجیل آمده این رو پرداخته، و ممکنه خب قاعدتا اینجوری میشه که اگر این احتمال رو داد، احتمالم میده که سال سال خمسیش که برسه بعد المحاسبه معلوم بشه که اصلا خمسی به این متعلق نشده، یعنی مخارج سالش به اندازه ربحش بوده و خمسی به این تعلق نگرفته. پس در وسط سال مالی رو به عنوان خمس به این داد و این مال رو هم این شخص اتلاف کرد، ولی احتمال میداد که این به عنوان تعجیل، نه به عنوان اینکه سر سال خمسیش رسیده باشه، این مال رو به این داده باشد. اینجا عرض می شود که قاعده اتلاف ظاهراً جریان پیدا می کنه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این اقتضای زمان داره و مجرد احتمال هم در جلوگیری از قاعده اتلاف نمیتواند نقش داشته باشه. صرف احتمال جلوی قاعده اتلاف رو نمیگیره. مثلا از باب مثال، اگر انسان مالی رو ببینه که این مال مردد بین اینکه مال خودشه یا مال رفیقشه، شک که در این معنا داره. حالا اماره بر این معنا نیست که مال خودشه، مثل اینکه تو خونه خودش باشه، یه مالی مردد بین اینکه مال خودشه یا مال زیده. اماره هم بر هیچ طرفی وجود نداره. اگر انسان این مال رو تلف بکنه، بعد از تلف معلوم بشود که این مال ارتباطی به انسان نداشته بلکه ارتباط به زید داشته، آیا صرف احتمال این که این مال مال خودشه؟ البته میگم بعد از تلف معلوم بشه که این مال مال زید بوده، این احتمال میداده که مال خودشه، بلکه بالاتر معتقد بوده که مال خودشه. صورت اعتقاد دیگه بالاترین فرضشه. اگر انسان معتقد باشه به این که این مال مال خودشه، این مال رو اتلاف بکنه و از بین ببره، لکن بعد از بین بردن معلوم بشه که نه، این مال مال زید بوده و به این هیچ ارتباطی نداشته، اینجا هم قاعده اتلاف شامل میشه. من اتلف مال الغیر دیگه توش ننوشته مع العلم به کونه مال الغیر، این مع العلم به کونه مال الغیر، این دیگه در قاعده اتلاف نیست. متعلق قاعده اتلاف اتلاف و مال الغیره. اینجا فهو له ضامن حکم میکند به ثبوت زمان در اینجا. اینم خلاصه این فرعی که ایشون در ذیل بیان فرمودن. بله؟ خمس تعلق گرفته ولی مشروط به شرط. چرا گوش نمیدید؟ میگم مشروط به شرط متأخر بود و این کشفه که شرط متأخر وجود نداشته. یعنی میگم فرض اونجاست که آخر سال که حساب کرد دید معونه سنش به اندازه ربحشه. اینطور نیست که چیزی اضافه داشته باشه که متعلق خمس باشد. عرض می شود که بحث ما تا اینجا در باب ارباح مکاسب که تقریبا مهمترین بحث در باب خمس هم هست تمام شد الحمدلله. بحث بعدی رو میخواستیم شروع بکنیم، یک چند روزی بخوانیم، دیدیم بحث بعدی طولانیه و شروعش چندون شاید مفید نباشه، لذا به نظرم آمد با اینکه خود من سفارش کردم به این شورای عالی حوزه که چند روز پیش منزل ما آمده بودن، سفارش اکید کردم که یک کاری بکنید که تعطیلی‌های حوزه کم بشه تا طلبه‌ها و فضلا بیشتر بتونن به کار درس و تدریس و بحثشون بپردازن. ولی خب حالا سر بحث رسیده، شاید بحث طولانی باشه و به جایی نرسد، لکن من انتظاری که عرض میکنم از شما دارم این است که اکتفای به این درس‌های حوزوی نکنید. اکتفای به اینها انسان رو خیلی به جایی نمیرسونه. در خارج از این برنامه‌های درسی و بحثی حوزه، حالا چه انسان در قم باشه و چه در شهرهای دیگر باشه، اشتغال باید داشته باشد. کسی که عالمه، کسی که علم دوسته، کسی که علاقه مند به علمه، این نباید از علم جدا بشود. حالا هوا هم در بعضی از اوقات یه مقدار گرم میشه، حالا الحمدلله در زمان زندگی با اون شدت گرما، مثلا در این نجف با اون گرمایی که داره و با اون عرض می شود که مشکلاتی که مخصوصا سابق درش وجود داشت، اصلا در تابستان تعطیلی به عنوان تعطیل تابستانی نداشتن، فقط این اواخر اونم این یه مرض مصری از قم بوده به نظر من، یه ماهی تعطیل میکردن و الا معمولا به درس و بحث خودشون ادامه میدادن. الان هم در ایران بعضی از حوزه های شهرستان ها هست که ما اطلاعی از اونها داریم، مثلا حوزه اصفهان، اصلا اینا تعطیلی ندارن، تمام تابستان رو هم مشغولن، مشغول همون درس و بحث‌های معمولی خودشون هستن. حالا که به اقتضای بعضی از عللی که در اینجا وجود داره ما مجبوریم که یه چند ماهی تعطیل بکنیم، ولی این موجب این نشه که شما از مسائل علمی خدای نکرده فاصله بگیرید. هر کجا هستید، رفیقی دارید یا طلبه‌ای هستند که میتوانید تدریس کنید برای اونها، یا از راه‌های دیگر درس‌هایی وجود داره که از اون درس‌ها میشه استفاده کرد، این استفاده رو بکنید. بالاخره تحصیل یه زمان مخصوصی داره، یک توان مخصوصی لازم داره، الحمدلله امکانات هم که حالا به یک معنا وجود داره که بزرگترین امکانی که الان وجود داره موافقت دستگاه حاکمه است با حوزه ها، که مسئله مشکل اصلی ما در زمان طاغوت همین معنا بود، مسئله نون و آب نبود، مسئله این بود که دستگاه حاکمه با این راه و با این حوزه ها مخالف بود و نمیگذاش این حوزه ها رشد بکنه و به کارهای خودش مشغول باشه و حتی در هر کجا از هر راهی که قدرت داشتن در تضعیف حوزه ها سعی میکردن، درست نقطه مقابل حالا. ولی حالا به حمد الله امکانات به این معنا کاملا وجود داره و اینها نعمتهای الهیه و استفاده از این نعمتهای الهی به منزله شکرانه این نعمتهای الهی. الهی شکر که شکر نمیشه. انسان درست از نعمتهای خدا استفاده بکند، این شکر نعمت الهی رو به جا آورده. لذا در این فرصت تعطیلی تابستانی فکر نشه که باید تمام مسائل علمی کنار گذاشته بشه، نه، باید به مسائل علمی علی دوام انسان، حالا گاهی از اوقات یه استراحت چند روزه لازمه برای بعضی از جهات که از جمله اونها برای اینکه بتواند بهتر مطالعه کنه، بهتر درس بگه، بهتر درس بخونه، بهتر مباحثه بکنه، حالا اون مانعی نداره، ولی با قطع نظر از این معنا باید انسان ارتباط مداوم و اتصال مداوم با این مسائل داشته باشه. خب شما ببینید این بزرگان ما با این همه کتاب ها آیا اینا وضعشون چجور بوده؟ من یه وقت فکر میکردم مثل صاحب جواهر که مثلا الان 43 جلد کتاب به عنوان جواهر در اختیار من و شما و بعدی ها، نه اینکه اختصاص به من و شما داشته باشه، در چه زمانی این کتاب ها رو نوشته، در چه خانه ای نوشته، در چه هوایی نوشته، در چه امکاناتی نوشته، در یه امکانات قاعدتاً خیلی ضعیفی، هوای بسیار گرمی، خانه بسیار محقری، وسائل خیلی کمی، ولی معذالک این استفاده رو کردند که نتیجه این استفاده رو در آخرت خواهند برد که یک همچی کتابی رو در معرض اختیار مجتهدین و فضلا و مدرسین قرار دادن که همه ازش استفاده میکنن. حالا نه به معنای این که همه مطالبش رو میپذیرن، ولی به عنوان این که مورد استفاده برای انسان هست. لذا من تقاضام اینه که واقعا در این مدت هر کجا هستید یه شرایطی برای خودتون ایجاد بکنید، حالا لااقل اگر به اندازه قم هم براتون امکان نداره، در یک سطح پایین تر ارتباطتون رو با مسائل علمی، اون هم با فنون و تنوعی که در مسائل علمی وجود داره، و هر کسی هر ذوق و علاقه ای داشته باشه الحمدلله به مقتضای ذوق و علاقش شیعه کتاب داره، کتاب‌های بسیار غنی هم داره و ریشه همه این کتاب هم از ائمه معصومین علیهم السلام که اونها در حقیقت همه دریاهای علوم رو عرض می شود به طرف ما باز کردن. این ما ایمو ببینیم چه مقدار استفاده از این علوم و از این دریاها بتوانیم بکنیم. لذا از همه من التماس دعا دارم اگر حیاتی بود و توفیق بود و سلامتی بود بعد از فاطمیه دوم انشاءالله همین تتمه بحث خمس رو شروع میکنیم انشاءالله.